با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج، ادامه فصل 10. در رفتار خدا با مصری‌ها شیوه و روشی وجود دارد و همچنین در فرستادن بلاها نیز خدا از یک روش و سیستم منظم استفاده می‌کند. اولین بلا بر ضد خدایان الهه‌ها و بت‌های گوناگون بود که سرزمین را مورد هجوم قرار داده بودند. اکنون خدا شروع کرده است که بلاها را به سمتی جهت دهد که سختی و فشار شدیدی بر مردم وارد آید، به طوری که آنها برای زنده ماندن به زحمت بیفتند. بلای ملخ‌ها مطمئناً تأثیر خود را گذاشت و مردم سعی کردند فرعون را متقاعد سازند که شرایط بد است. این باعث شد که فرعون موقتاً توبه کند. اما همان لحظه که بلا از میان می رفت، فرعون تصمیم و فکر خود را تغییر می داد و به وضعیت اولیه‌اش برمی گشت. خدا قصد دارد که او را تحت فشار بگذارد تا بنی اسرائیل را آزاد کند. بلای نهم، تاریکی. در خروج فصل 10 آیه 21 الی 23 می‌خوانیم: سپس خداوند به موسی فرمود: دست‌های خود را به سوی آسمان بلند کن تا تاریکی غلیظی مصر را فرا گیرد. موسی چنین کرد و تاریکی غلیظی به مدت 3 روز مصر را فرا گرفت، آنچنان که چشم را نمی دید و هیچ کس قادر نبود از جای خود تکان بخورد. اما در منطقه مسکونی اسرائیلی ها همه جا همچنان روشن ماند. آیا تا کنون در مکانی بوده اید که بتوانید تاریکی را احساس کنید؟ تنها وقتی که من احساس واقعا در تاریکی بودن را داشتم، زمانی بود که به غاری برای تماشا رفته بودیم. برای مدتی مسئولان گروه ما تمام چراغ‌ها را خاموش کردند. این زمان بسیار ما را تحت تأثیر قرار داد و درکی از تاریکی مطلق دریافت کردیم. سیاهی و تاریکی همه جا را فرا گرفته بود. من تا آن وقت هیچگاه در چنین ظلمت و تاریکی قرار نگرفته بودم. من فکر می‌کنم که این از همان نوع تاریکی بود که مصر را فرا گرفت. داوری خدا بر علیه را، خدای خورشید بود. تاریکی در طی روز به سراغ مصری آمد. خدا با بلای تاریکی بر ضد رئیس خدایی که آنها می پرستند برخاست. تصویر خورشید شناخته ترین سمبول و علامتی است که مسیحا به کار می بردند. همچنین آن را می توان در تمام آثار هنریشان پیدا کرد. بلای تاریکی اوج ناتوانی را، خدای خورشید را اثبات کرد. این تاریکی معجزه خدا بود و سبب شد که فرعون چهارمین پیشنهاد سازشکارانه خود را مطرح کند. این آخرین تلاش برای سازش از سوی او بود قبل از دادن اجازه خروج به بنی اسرائیل که سرزمین مصر را ترک کنند. ادعای خدا بر قوم بنی اسرائیل. در خروج فصل 10 آیه 24 می‌خوانیم: آنگاه فرعون بار دیگر موسی را احضار کرد و گفت: بروید و خداوندتان را عبادت کنید. فرزندانتان را نیز ببرید. ولی گله ها و رمه های شما باید در مصر بمانند. شاید فکر کنید که به جا گذاشتن گله ها و حیوانات مصالحه ای بود که موسی می توانست برای اسرائیل انجام دهد. فرعون مدت ها در تلاش بود که به سازش و مصالحه مؤثری با موسی دست یابد و شما شاید فکر کنید این بار دیگر قابل قبول بود. دوباره در اینجا درسی است برای مسیحیان امروزی. خدا از قوم اسرائیل خواست که سرزمین مصر را ترک کنند. همه چیز را ببندید، بردارید و با سرعت زیاد حرکت کنید. فرزندان نبایستی در سرزمین مصر می‌ماندند تا در تحت سیستم آموزشی آنها بزرگ شوند و رشد کنند. اگر ما بخواهیم فرزندان خود را در حکمت دنیوی تربیت کنیم و توقع داشته باشیم که آنها تمام انرژی خود را صرف کسب موفقیت کنند، پس بایستی آماده نیز باشیم که آنها را در دنیا از دست بدهیم. به مادری گوش می دادم که می گفت چگونه پسر خود را به یک مدرسه بی خدا فرستاده بود و آن پسر چگونه پیشرفت کرده بود. او عنوان نکرد که پسرش ایمانش را از دست داده بود، در صورتی که در ابتدا ایمان داشت. او در آن مدرسه فارغ التحصیل شده بود و مقام بالا را کسب کرده بود. من نام او را بارها در مجلات دیدم. آن مادر با گریه نزد من آمد و گفت که چگونه پسرش بر هر آنچه از دید آن مادر مقدس و ارزشمند است پشت کرده و از آنها دور شده است. خب این نتیجه آنچه است که آن مادر خودش آغاز کرد و فرزندش را در مسیر آن قرار داد. دنیا بسیار زیرک و حیله‌گر است. امروز نیز مسیحیان زیادی هستند که گله ها و حیوانات خود را در سرزمین مصر باقی می گذارند. راستی مصر نماد و تصویری از دنیا می باشد. مسیحیان زیادی هستند که نسبت به کلیسا با وفا می باشند، از کشیش حمایت می کنند، خودشان را تقدیم کار و خدمت در کلیسا می کنند، اما همچنان با سرزمین مصر سر و کار دارند و در آن سرزمین به اصطلاح تجارت می کنند. برای آنان گله و حیواناتشان در مصر مهمترین و بالاترین جایگاه را دارد. اگر آنان بایستی بین خدمت به خدا و مسافرت به مصر یکی را انتخاب کنند، می توانستید حدس بزنید کدام یک را انتخاب می کردند. خیلی جالب است که بسیاری از مسیحیان می گویند من خداوند را در یک شنبه خدمت می کنم، ولی در طول هفته درگیر کار سرد و سخت دنیا هستم. بسیاری از این به اصطلاح مسیحیان آنچنان شبیه و مانند مردم دنیا زندگی می کنند که جدا کردن آنها از دیگران سخت است. آنان مانند همه ی افراد دیگر در سرزمین مصر می باشند. من بر این باور هستم که روبوده شدن کلیسا قلب بسیاری از مسیحیان را خواهد شکست، زیرا آنان را از سرمایه گذاری هایشان در دنیا جدا خواهد کرد. آنها بایستی صندوق های بانکی، حساب های پسنداز، وسائل و اشیا و اموالشان را ترک کنند. اینها چیزایی هستند که آنان وقت و قلب خود را صرف آنها کردند و وقتی آنها را ترک کنند برایشان بسیار غم‌انگیز خواهد بود. توجه کنید که موسی به این راه حل سازشکارانه چه پاسخی می دهد. موسی به فرعون صریحاً می گوید هیچ سازش و مصالحه‌ای وجود نخواهد داشت. در خروج فصل 10 آیه 25 الی 29 می خوانیم: اما موسی گفت ما گله ها و رمه ها را باید همراه خود ببریم تا برای خداوند خدایمان قربانی کنیم. از گله خود حتی یک حیوان را هم به جا نخواهیم گذاشت، زیرا تا به قربانگاه نرسیم معلوم نخواهد شد خداوند چه حیوانی برای قربانی می‌خواهد. خداوند دل فرعون را سخت کرد و این بار هم آنها را رها نساخت. فرعون به موسی گفت از حضور من برو و دیگر بر نگرد، اگر بار دیگر با من روبرو شوی بدان که کشته خواهی شد. موسی جواب داد همانطور که گفتی دیگر مرا نخواهی دید، هیچ سازش و مصالحه‌ای نخواهد بود. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 10 از کتاب خروج پایان می‌یابد و همکنون مطالعه و بررسی در فصل 11 از کتاب خروج را آغاز می‌کنیم. کتاب خروج فصل 11. موضوعات این فصل عبارتند از بنی اسرائیل از مصری‌ها درخواست جواهرات می‌کنند، نخست‌زاده‌های مصری تهدید به مرگ می‌شوند. این آخرین فصل در مورد ستیزه و مجادله با فرعون است. مرگ نخست‌زادگان آخرین داوری بر ضد مصریان قبل از آزادی بنی اسرائیل از زیر یوغ بندگی است. این دفعه فرعون می‌بایست یاد می‌گرفت که مشاجره با خداوند کاملاً بی‌نتیجه و بیفایده است. خداوند صبور و بخشنده است، اما باید به فرعون میفهماند که وقت آزادی و خروج بنی اسرائیل از مصر فرا رسیده بود. همه اهالی مصر در این ستیزه و درگیری با خدا در طرفداری از فرعون سهیم بودند. خدا میبایست یک تنبیه نهایی بر علیه مصر در تلاش خود برای آموزش آنها میداشت تا آنان درسی را که لازم بود یاد می گرفتند. بنی اسرائیل از مصری‌ها جواهرات درخواست می کنند. در خروج فصل 11 آیه 1 الی 3 می خوانیم: آنگاه خداوند به موسی فرمود یک بلای دیگر بر پادشاه مصر و قومش نازل می کنم تا شما را رها سازد. این بار او خود از شما خواهد خواست تا مصر را ترک گویید. به تمام مردان و زنان قوم اسرائیل بگو که پیش از رفتن باید از همسایگان مصری خود طلا و نقره بخواهند. خداوند قوم اسرائیل را در نظر مصری ها محترم ساخته بود و درباریان و تمام مردم مصر موسی را مردی بزرگ می دانستند. کلمه خواستن یا قرض گرفتن در متن اصلی در اینجا به سادگی معنی پس گرفتن دارایی و مزد خود می باشد. اسرائیلی ها سالها به عنوان برده خدمت کرده بودند و هرگز مزدی برای کار و زحماتشان نگرفته بودند. اکنون زمان گرفتن کارمزدشان بود. کاملا حق با آنها بود که نزد همسایه‌های خود بروند و دارایی خود را طلب کنند. خداوند قلب مصری‌ها را نسبت به اسرائیلی‌ها نرم کرد و آنها با خوشحالی کارمزد و حق بنی اسرائیل را پرداخت کردند. نخست‌زاده‌های مصری به مرگ تهدید می‌شوند. در خروج فصل 11 آیه 4 الی 10 می‌خوانیم: پس موسی به فرعون گفت خداوند می‌فرماید حدود نیمه شب از میان مصر عبور خواهم کرد. همه پسران ارشد خانواده‌های مصری خواهند مرد، از پسر ارشد فرعون که جانشین اوز گرفته تا پسر ارشد کنیزی که کارش دستاز کردن گندم است. حتی تمام نخست‌زاده‌های چارپایان مصر نیز نابود خواهند شد. آنچنان شیونی در سراسر مصر خواهد بود که نظیر آن تا به حال شنیده نشده و نخواهد شد. اما به قوم اسرائیل و حیواناتشان حتی یک سگ هم پارس نخواهد کرد. آنگاه خواهی دانست که خداوند میان قوم اسرائیل و قوم تو تفاوت قائل است. تمام درباریان تو پیش من به زانو افتاده التماس خواهند کرد تا هر چه زودتر بنی اسرائیل را از مصر بیرون ببرم. آنگاه من مصر را ترک خواهم گفت. سپس موسی با عصبانیت از کاخ فرعون بیرون رفت. خداوند به موسی فرموده بود فرعون به حرفهای تو اعتنا نخواهد کرد و این به من فرصتی خواهد داد تا مجازات بیشتری در سرزمین مصر انجام دهم. با اینکه موسی و هارون در حضور فرعون آن همه معجزه انجام دادند، اما او بنی اسرائیل را رها نساخت تا از مصر خارج شوند، زیرا خداوند دل فرعون را سخت ساخته بود. نخست‌زاده‌های انسان و حیوانات متعلق به خدایان مصر بودند. خداوند نخست‌زاده خدایان مصر را می‌خواهد. او قصد دارد نشان دهد که تفاوتی بین فرزندان اسرائیل و مصر می‌باشد. تفاوت در عبور فرشته مرگ نبود که از هر دو سرزمین مصر و جوشن گذر کرد. همچنین در نژاد یهودی و غیر یهود نبود. تفاوت در خون بره‌ای بود که بر سر خانه‌ها بود. هر خانه‌ای که با خون محافظت می‌شد، توسط فرشته مرگ لمس نشده و آسیب نمی‌دید. این شروع قدیمی‌ترین ایام تعطیل یهودیان است که عید پسح نام دارد. عید پسح یکی از تصاویر شیوا در ارتباط با خداوند عیسی مسیح است که در عهد عتیق یافت می‌شود. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 11 از کتاب خروج پایان می‌یابد و همکنون مطالعه و بررسی در فصل 12 از کتاب خروج را آغاز می‌کنیم. کتاب خروج فصل 12. موضوعات این فصل عبارتند از آغاز سال مذهبی اسرائیل، پایه‌ریزی عید پسح، دهمین بلا، مرگ نخست‌زادگان، اسرائیلی ها از مصر بیرون می روند. عید پسح به عنوان یادبود رهایی از مصر و به فرزند خواندگی پذیرفته شدن آنها به عنوان قوم یهوه پایه‌گذاری شد. عید پسح جشنی است که در آن اساس زندگی و تولد قوم اسرائیل در یک رابطه جدید با خدا را پایه‌ریزی کرد. آغاز سال مذهبی اسرائیل. فصل 12 در کتاب خروج فصل مهمی می باشد. در این فصل تأسیس عید پسح را می بینیم. عید پسح تصویری است از آنچه پولس رسول در اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 می گوید. زیرا اکنون عید پسح فرا رسیده و مسیحی که بره قربانی این عید می باشد قربانی شده است. در این فصل مسیح را می بینیم. در خروج فصل 12 آیه 1-2 می خوانیم. خداوند در مصر به موسی و هارون فرمود از این پس باید این ماه برای شما اولین و مهمترین ماه سال باشد. این فصل ما را وارد تقسیم بندی جدیدی در کتاب خروج می کند. اولین بخش شامل فصلهای 1-11 می باشد که درباره موسی به عنوان رهایی دهنده صحبت می کند. فصلهای 12-14 به رهایی و نجات قوم اسرائیل مربوط می باشد. اول نجات دهندهی بود و اکنون نجات دیده می شود. در واقع نجات به وسیله موسی نبود. نجات در ابتدا توسط خون است. یعنی عید پسح، مرگ نخست‌زادگان. سپس در فصل‌های 13 و 14 عبور از دریای سرخ و از بین رفتن لشکر مصر همه به واسطه قدرتی به انجام رسید. خدا آنان را به وسیله خون و قدرت نجات داد. امروز رستگاری و نجات ما نیز توسط خون و قدرت است. خونی که خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب ریخت مجازات و جریمه گناهان ما را پرداخت کرد. قدرت روح القدس این موضوع را در قلب‌های گناهکار ما واقعی و مؤثر می‌گرداند. زکریا فصل 4 آیه 6 می‌گوید نه به قدرت، نه به قوت، بلکه به روح من، هرچند ضعیف و ناتوان باشید ولی به یاری روح من موفق خواهید شد. نجات و بازخرید شدن از گناهان کار خداوند عیسی بر صلیب برای ما و کار روح القدس در ما است. آیات 1-2 در این فصل درباره تولد یک قوم صحبت می کند. بنی اسرائیل به عنوان یک خانواده وارد مصر شد و وقتی از آنجا بیرون آمد به عنوان یک قوم از مصر خارج شدند. نکته جالب این است که خدا در اینجا بر روی خانواده تأکید می کند. زیرا خانواده شامل آجرهای ساختمانی هستند که قوم را تشکیل می دهند و می سازند. به یاد دارید که چگونه فرعون اسرائیلی ها را مجبور کرد بدون داشتن کاه آجر را تهیه کنند. در تمام دورانی که بنی اسرائیل در اسارت بودند، خدا از تک تک افراد مانند کاه ها استفاده کرد تا خانواده ها مانند آجرهایی ساخته شوند که بدین وسیله یک ملت و قوم شکل گرفت. یک مثل قدیمی میگوید هیچ قومی قوی تر از خانواده های آن قوم نیست. زمان بنی اسرائیل فرا رسیده بود. شمارش معکوس برای خروج قوم اسرائیل از مصر در این فصل شروع می شود. پایه‌ریزی عید پسح. در خروج فصل 12 آیه 3 می خوانیم. پس به تمام قوم اسرائیل بگو که هر سال در روز دهم همین ماه هر خانواده ای از ایشان یک بره تهیه کند. دو نکته اساسی که تاکید شدن در این آیه وجود دارد. یک خون و دو خانواده. بنی اسرائیل به یک قوم تبدیل شده است و خدا قصد دارد آنها را نجات دهد. ولی این کار را به وسیله خانواده ها و تک تک اعضای خانواده ها به پیش خواهد برد. می بایست در هر خانه بره باشد. البته بره در ارتباط با خونی است که باید بر سردر خانه ها پاشیده شود. خروج فصل 12 آیه 4 می گوید اگر تعداد افراد خانوادهی کم باشد می تواند با خانواده کوچکی در همسایگی خود شریک شود. یعنی هر خانواده به تعداد افرادش به همان مقداری که خوراکش می باشد سهم قیمت بره را بپردازد. این آیه چیزی در این رابطه نمی گوید که بره برای خانواده ها کوچک یا کافی نباشد. این موضوع امکان پذیر نبود. بره کافی بود. اما امکان دارد که تعداد اعضای یک خانواده کم بوده است و مقدار گوشت بره برای آنها زیاد بود. خدا برای تک تک اعضای هر خانواده اهمیت قائل است. هر خانواده بایستی یک بره می داشت. اما اگر زن و شوهری فرزندی نداشتند یا فرزندانی داشتند که ازدواج کرده و جدا از آنان زندگی می کردند، در آن صورت باید چه کار می کردند؟ در این صورت این زن و شوهر باید با همسایگان خود بره را تقسیم می کردند. بنابراین هر فرد در داشتن بره سهیم می شد. هر فرد در خانواده بایستی قسمتی از بره را دریافت می کرد. جشن عید پسح باید یک موضوع شخصی و خصوصی می گردید. بله، درست است که نجات قوم مطرح است، اما ریشه و مرکز آن در خانواده ها است. بایستی توسط تک تک اعضای خانواده دریافت و پذیرفته شود. عید پسح یک رویداد خانوادگی است که هر عضو خانواده بایستی در آن سهیم شود. خدا در حال نمایش عملکردی است که توسط آن تک تک افراد نجات می‌یابند. هیچ کس نجات نمی‌یابد به خاطر اینکه عضو قوم یا خانواده است یا به ملت خاصی تعلق دارد. به عنوان مثال توجه کنید به نمونه ثبت شده در اعمال رسولان فصل 16 درباره زندانبان فیلیپی و نجات خانواده‌اش. خانواده او نجات نیافتند به خاطر اینکه آن زندانبان ایمان آورد، بلکه آنها نجات یافتند زیرا هر یک از اعضای خانواده او بره را قبول کردند و در بره سهیم شدند. صحت کلام را در نجات این خانواده می‌بینیم. هر عضو خانواده باید ایمان خودش را به این طریق اعلام کند. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 31 می‌خوانیم: به عیسی خداوند ایمان آور تا تو و تمام افراد خانواده‌ات نجات یابند. این آیه به این معنا نیست که اگر شما ایمان آورید خانواده تان هم نجات می‌یابد. خیر، خانواده شما بایستی هر یک به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاورد و آنگاه نجات خواهد یافت. هر یک سهیم و شریک خواهد شد برای اینکه تحت محافظت و نجات توسط خونی قرار گیرد که بر سردر خانه پاشیده شده است. ما به یک شب سرنوشت‌ساز در سرزمین مصر رسیده ایم. آخرین بلا در حال فرارسیدن است تا مردم را در بر گیرد. بنی اسرائیل در طول 3 بلای پیشین در سرزمین جوشن در امان بودند و قوم خدا تحت داوری خدا نبودند، ولی هم نجات نیافته بودند. اکنون باید رستگار شده و نجات یابند و ایمانشان به خون را نمایان کنند. در خروج فصل 12 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: این حیوان خواه گوسفند و خواه بز باید نر و یک ساله و بی عیب باشد. عصر روز 14 ماه همه قوم اسرائیل این بره را قربانی کنند. این قسمت از کتاب بسیار جالب است. توجه کنید که هر خانواده یک بره داشت. هزاران بره بایستی در آن شب کشته می شدند. ولی آیه 6 در اینجا در متن اصلی از یک بره سخن می گوید. هزاران بره در حال سخن گفتن و اشاره کردن به یک بره دیگر می باشند. خدا به تمام این هزاران بره به عنوان آن یک بره نگاه می کند. یعنی خداوند عیسی مسیح که بره قربانی عید پسح برای ما است. عید پسح در آن زمان به آمدن خداوند عیسی مسیح به جهان اشاره می کرد. خروج فصل 12 آیه 7 می گوید: و خون آنها را روی تیرهای عمودی دو طرف در و سردر خانهشان که در آن گوشت بره را می‌خورند بپاشند. بنی اسرائیل باید خون بره را در بیرون خانه روی سردر خانه می‌پاشیدند. با دیدن خون بر سردر خانه، فرشته مرگ از آن خانه عبور می‌کرد و نخست‌زاده‌های آن خانواده از بلا حفظ می‌شدند. من ایمان دارم که در اینجا تصویری است که به سوالی که بسیاری از افراد می‌پرسند پاسخ خواهد داد. برای کودکان اشخاص ایماندار در زمان روبوده شدن کلیسا به آسمان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر فرزندان کوچکی در خانواده باشند، آیا وقتی خداوند برای بردن متعلقان به خودش بیاید، پدر و مادر ایماندار را با خود خواهد برد و فرزندان کوچک که هنوز درکی از ایمان ندارند را تا ترک شده روی زمین باقی خواهد گذاشت؟ این فصل نشان می‌دهد که خدا آن کودکان و فرزندان را ترک نخواهد کرد. درون خانه ها خانواده ها بره را می خوردن و توسط ایمان آنان در مسیح شریک می شدند. کودکان نمی فهمیدن که چه اتفاقی می افتد. آیا آنان وقتی که بنی اسرائیل از مصر بیرون بروند در آنجا ترک شده و تنها گذاشته خواهند شد؟ آیا بچه کوچکی که هنوز به سن بلوغ و تشخیص نرسیده است کشته خواهد شد؟ نه دوست من، خون تک تک اعضای خانواده را در بر می گیرد. خداوند کودکان و فرزندان کوچک را در هنگام روبوده شدن کلیسا ترک نکرده و تنها نخواهد گذاشت، همانطور که در زمانی که اسرائیلی ها از سرزمین مصر نجات یافتند و از آنجا بیرون آمدند آنها را ترک نکرد.